رد کرد.
جناب آقای فیروزی، بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید، خیلی خیلی نکته مهمیه.
خواهش
من عرض میکنم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز که اینو به عنوان یه واقعیت بدانن که در عفونت‌های سرماخوردگی یا اینفلوانزا چرخ خشمون‌ها یا اصطلاح علمی آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ نقش تأثیر مثبتی در بهبودی نداره، یعنی اصلا تأثیری نداره. تازه یه سری عوارض هم از خود آنتی‌بیوتیک‌ها ممکنه برای فرد عارض بشه، مثل اسهال، دانه‌های پوستی ایجاد بشه، عوارض کبدی ایجاد بشه. حالا اصلا جدای از این، همونطور که عرض کردم، تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها این اصل کلی رو هممون باید مد نظر باشیم. تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های ویروسی سرماخوردگی آنفلانزا صفره، یک کم نیست، صفره. پس بنابراین به هیچ عنوان تلف آنتی‌بیوتیک‌ها نباید برن، این یه بحثه. بحث دوم، خب میشه از داروهای مسکنی مثل استامینوفن، داروهای آنتی هیستامین مقدار مختصر استفاده کرد، اما یک نکته بسیار مهمه و این هستش که اگر افراد شرایط خاص دارن، عرض کردم اول صحبتم، افراد که سن بالا دارن، افراد که بیماری های خاص دارن مثل بیماری های خونی، بیماری های قلبی، برونشیت های مزمن، بیماری های خاصی که ممکنه دیگر تحت تاثیر قرار بده، به توصیه میکنیم که این افراد چون ممکنه اینفلوانزا عارضه دار بشود، تشدید بشه روی اینا، مراجعه کنن به متخصص و حتما به متخصص بیماری عفونی یا ریوی مراجعه کنن، به دلیلی که رشته هم رشتهشو مراجعه کنن تا درمان صحیح و مناسب انجام بشه. خود درمانی، استفاده از داروهای گیاهی، استفاده از آنتیبیوتیکا رو تحت هیچ شرایطی ما توصیه نمی کنیم، چون نه تنها سودی نداره بلکه ممکنه عوارض متعددی برای افراد ایجاد بکنه.
بله بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم. جناب آقای دکتر شاهین قاسمی، متخصص بیماری های عفونی، الهی که هیچ کس مبتلا به هیچ بیماری، حتی یک سرماخوردگی کوچک نشه، اما اگر شد حتما توصیه های مثل توصیه های از جنس آقای دکتر قاسمی رو جدی بگیرن.
شما هم بخیر، شما و هموطنان در سلامت و شادی باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردیم با آقای دکتر قاسمی در رابطه با سرد شدن هوا و افزایش مراجعات پزشکی و توصیه ها و راهکارهای پیشگیرانه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اما در این لحظه بریم و بشنویم برنامه علمینو رو در رابطه با بیماری‌های کلیوی.
ببینید، تمام. گفته میشه که جنگل‌های حرا، جزایر مرجانی، هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
بله. علمی نو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو، برنامه‌ای که تلاش میکنه موضوعات روز حوزه علمی رو به زبان ساده همراه با کارشناسان برای شما بیان کنه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از موضوعات علمی خیلی خیلی مهم که راجبش صحبت خواهیم کرد. اما اینو به شما بگم، شما هم میتونید هر موضوعی که مد نظرتون هست برای ما به 30035 پیامک کنید و اون موضوع رو عنوان بکنید. شک نکنید که یکی از موضوعات برنامه همون هست که شما برای ما ارسال کردید. در این برنامه قصد داریم راجع به بیماران کلیوی صحبت بکنیم. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
در هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از کلیه های ما عبور می کند. همین اندام کوچک بی سر و صدا مسئول پاکسازی بدن از سموم، تنظیم فشار خون، تعادل آب و الکترولیت ها و کنترل سطح کلسیم و هموگلوبین است. اما کوچکترین اختلال در این سامانه ظریف می تواند پیامدهای بزرگی به همراه داشته باشد، از خستگی مزمن و ورم پا تا نارسایی کلیه و دیالیز. در دنیای امروز بیماری مزمن کلیه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیر است. بیش از 10% از بزرگسالان دنیا درجاتی از آن را دارند و میلیون‌ها نفر هر روز به دستگاه‌های دیالیز متصل می‌شوند تا نقشی را که بدنشان فراموش کرده به صورت مصنوعی تکرار کنند.
بحث ما در رابطه با بیماری‌های کلیوی هست، موضوعی که دامنگیر بسیاری از افراد هست و خیلی از افراد هم شاید به زودی دوچارش بشن خدای نکرده و خبر ندارن. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم با مهمان محترم برنامه، آقای دکتر سید یوسف مجتهدی، فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس محترم بیمارستان کودکان بهرامی. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. سلام.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقا بیماری که باید بهش توجه کرد دیگه، حتی از قبل از بیماری باید به کلیه ها توجه کرد.
بله، همونطور که استفسار دارید، کلیه ها رو اصطلاحا هم بهشون میگن اعضای خاموش.
بله.
و با توجه به این که این دوتا عضوی که در بدن ما قرار گرفتند تا مراحل شاید وسطی عملکردیشون نرسیده باشن، معمولا علامت خیلی واضحی نشون نمیدن، ولی خب بعضی از چیزا آلارم داره که اگه ما حواسمون باشه میتونیم که به اون آلارم ها دقت بکنیم و جلوی آسیب بیشتر رو بگیریم.
خب بریم سراغ همین آلارم. آلارم ها اصلا از کی شروع میشه؟ ربطی به سن و سال داره یا به سبک زندگی بیشتر برمیگرده؟
مقدمتا خدمتتون عرض بکنم که کلیه ها از زمانی که جنین تشکیل میشه شروع میکنن به تشکیل شدن و رشد کردن و معمولا تا حدود 2 تا 3 سالگی به حد اکثر عملکردشون میرسن و تقریبا نزدیک به عملکرد بالغی میشن.
بله.
پس بنابراین از همون ابتدا ممکنه که مورد آسیب قرار بگیرن، حتی قبل از تولد، تا زمان تولد، بعد از تولد و بعد در دوره نوجوانی و جوانی و بزرگسالی. هر کدوم از این عوامل دسته های مختلفی دارن که میتونن آسیبزا به کلیه ها باشند و به تبع اون علائم مختلفی هم میتونن با نشان بدن. یه بحثش در زمان زندگی جنینی هست. انواع بیماری هایی که جنبه وراثتی داره میتونه از همون ابتدای وراثت، از ابتدای تشکیل کلیه ها اینا رو تحت تاثیر خودش قرار بده. میدونید که اون مایعی که دور جنین هست و اصطلاحاً در رحم مادر قرار میگیره دور جنین و جنین در اون شناوره، دسته از اونا، دسته مقدار، یعنی به اصطلاح دسته مهمی از این مایع توسط ادرار بچه ها تولید میشه. بلکه بچه کلیه‌هاش از اون زمانی که شروع کرد به تولید ادرار که در واقع میشه گفتش که کلیدی‌ترین عملکرد کلیه هست، اگه این کلیه‌ها درست وظیفه‌شون رو انجام ندن، خب مایه دور بچه کم میشه و خود این به خاطر اینکه بچه داخلی مایه رشد میکنه میتونه تبعات بعدی داشته باشه. از یک طرف میتونه باعث بشه که بچه بدشکل بشه، چون رشد ظاهری بچه در داخل اینه معمولا صورت یک صورت مشخصی رو دارن، اصطلاحا ما در اصطلاح خودمون بهش میگیم پوتر سیندروم لایک، یعنی یه صورتهای سه گوش دارن و گوشهای خیلی به اصطلاح مشخص. بعد از طرف دیگه میدونید که عملکرد و رشد بهتر ریه‌ها نیز در گرو همچین مایه هست و اگه ادراک خوب تولید نشه، ریه های بچه هم خوب نمیتونن رشد بکنن و اصطلاحا دچار نارسی ریه میشن. این نارسی با اون نارسی که بعضا نوزادان موقع تولد بهش دچار میشن متفاوته. اون نارسی که به اصطلاح بچه ها دچار میشن و نوزادان حتی طبیعی، به خاطر اینه که شاید یه مدت زودتر از هنگام داره زایمان اتفاق میفته و به طب نیاز دارن که یک مایه‌ای که اصطلاحا بهش میگن مایه صابونی یا سرفکتانت داخل ریه‌هاشون زده بشه که اینا بتونن از اون اختلال تنفسی نجات پیدا کنن. ولی این یکی که من دارم میگم اصلا باعث میشه ریه‌ها تشکیل نمیشن یا رشد نمیکنن و این با زندگی منافات. دسته دیگه از اختلالات میتونه ناشی از اختلالات ناهنجاری و اختلالات به صورت انسداد در قسمت‌های مختلف دستگاه ادراری باشه که یکی از اونا پرده خلفی پیشابراه یا اصطلاحاً پوستریور یورترال والو، که اینها بچه‌ای هستن که حالا دسته به شدت این انسداد معمولاً کلیه‌هاشون به شدت آسیب می‌بینه و در زمان زندگی جنینی وقتی که سونوگرافی رو از مادر انجام میشه متوجه میشن که کلیه ها دچار ورم کلیه هیدرونفروت شده. دسته دیگه هم همینچین ادامه داره به صورت مثلا بیماری هایی که کیست داخل کلیه تشکیل میشه. این کیست ها دو گونه هند، یا کلیه اصلا تشکیل نمیشه خوب و به جاش یک بافت کیست مانند اونجا رو فرا میگیره که بهش میگن دیسپلاستیک مولتی‌سیستیک کیدنی دیزیز، معمولا یه طرفه است و معمولا کلیه در اون سمتی که تشکیل شده اصلا کار نمیکنه و اینا معمولا به صورت تک کلیه متولد میشن، یعنی عملا یک کلیهشون کار میکنه. دسته دیگه از اینا بچه هستن که به صورت پولی‌سیستیک کیدنی دیزیز متولد میشن، یعنی هر دو سمت درگیره، کلیهشون هم کار میکنه ولی خب یه بیماریه که میتونه به صورت اتوزومی مغلوب یا اتوزومی غالب به ارث برسه. اتوزومی مغلوب معمولا با بچه هایی هستن که توده های بزرگی توی شکمشون دارن، شویش کمتر البته، و همین درگیری ممکن در کبدشون به صورت فیبروز کبد و یه سری اختلالات وجود داشته باشه. اونایی که معمولا اتوزومی غالب هستن، اینها هم با توده در کلیه هاشون متولد میشن ولی تظاهرات مرتبط با بیماری کلیویشون معمولا دهه دو سه اون به بعد خودشون نشون میده، ادرارم دارن تا حتی میشه گفت ادرارشنم زیاد. دسته دیگه از این بیماری ها بیماری هستن که موقع تولد اتفاق میفتن. اونایی که موقع تولد اتفاق میفتن تو زایمان های خیلی سخت، اون زایمان هایی که طول میکشه و اکسیژن رسانی که بایستی به جنین در طول زایمان اتفاق بیفته خوب اتفاق نمیفته. میدونی که غیر از خب اکثر اعضای بدن به خصوص مغز که خیلی به کمبود اکسیژن حساسه، بافت کلیه هم به شدت به کمبود اکسیژن حساسه و در اصل این اصطلاحاً نرسیدن به مقدار مناسب اکسیژن به بافت کلیه ها یا اصطلاحاً ایسکمی، این بافت کلیه ها دچار آسیب میشن و این آسیب میتونه درجات خفیف تا شدید بسته به مدت تا طول زمانی که این کم رسیدن اکسیژن به بافت کلیه وجود داشته متفاوت باشه، که اینها دیگه بچه هستن که ما معمولا تو بخش مراقبت ویژه نوزادان اینا باشون درگیر میشیم. اما به هر حال این بچه خدا شکر این قسمت ها نداشت و متولد شد و به حساب آغوش پدر مادر رفت، چه اختلالاتی میتونه بچه ها صدم بزنه؟ دیگه از اینجا بعد مهمترین اختلالاتی که ممکنه بچه ها باش دست به گریبان باشن باز چند نوع هست.
بله.
یکی از اینها به اصطلاح باز اون بیماری ارثیه که این بیماری ارثی هستش که سین بالاتر خودش نشان میده، که بیشتر اینها درجاتی از اختلالات متابولیکی و رشدی رو هم همزمان با خودشون دارن، یعنی بچه خوب وزن نمیگیره، رشد نمیکنه. دسته از اینها بیماری اکتسابی هستند. بیماری اکتسابی شایع‌ترین مشکلاتی که معمولا بچه ها باش دست به گریبانیم عفونت هاست. این عفونت ها به صدا که تحت عنوان عفونت های ادراری ازشون اسپرده میشه، از همون دوره نوزادی میتونه اتفاق بیفته تا به صدا دوره کودکی، بزرگسالی و نوجوانی. منتها تا 5 سالگی، 6 سالگی این عفونت های ادراری فوق العاده مهمن، به خاطر اینکه بافت کلیه ها در این زمانی که خدمتتون عرض کردم به شدت نسبت به عوامل عفونت و بیماریزا و میکروارگانیسم های بیماریزا حساس، به حدی که در اثر یک التهاب و یک عفونتی که بیماریزا هست و ایجاد التهاب کلیه یا اصطلاحاً پیرانفریت حاد میکنه، این بافت کلیه صدمه میبینه، در جاش بعد که ترمیم شد یک نسج جوشگاهی یا اصطلاحاً اسکار یا اصطلاحاً زخم ایجاد میشه. این زخم ها خب قسمت های از کلیه ها هستن که عملکرد خودشون رو دیگه از دست میدند و به دنبال از دست دادن عملکرد یک سری فاکتورهای اونجا آزاد میشه که اینها میتونه عواقبی داشته باشه. تعدادش زیاد باشه این زخم ها حتی میتونه در سین بالاتر منجر به پرفشاری خون یا فشار خون استرا هم بشه و یا حتی منجر به درجاتی از دفع پروتئین، که خب میدونید که پروتئین برای خود کلیه هم وقتی دفع میشه سمی میتونه بدترش بکنه.
بلی.
و اگه تعداد این نسج‌های جوشگاهی یا اسکارها در کلیه زیاد بشه، سرانجامش میتونه به نارسایی کلیه بیانجامه. در یک بررسی که حدوداً شاید برمیگرده به 15 سال 20 سال پیش انجام شده، در یکی از مرکز دانشگاهی خود تهران دیده بودن اون موقع که حدود 30 تا 35 درصد بچه‌هایی که تو بخش دیالیز حضور داشتن بچه‌هایی بودن که به دنبال بعضی عوامل دچار عفونت‌های مکرر شده بودن و این عفونت‌های مکرر بود که اینا رو گذرشون رو به بخش دیالیز کشونده بود. دسته دیگه از این بیماری‌ها بیماری هستن که از کردم ارثی هستن که باعث برگشت ادرار میشه. این برگشت ادرار خودش زمینه خیلی مناسبی ایجاد می‌کنه برای ابتلا به عفونت‌های ادراری و معمولا اینا تو همه با هم اتفاق میفته، ولی خب معمولا شایع‌ترین علامتش غیر از بحث ورم کلیه یا هیدرونفروز خود عفونت های ادراریه که ما بر اساس این نشانه میریم پیدا میکنیم که اینا دچار برگشت ادراری هستن، که خود این یک بحث مفصل داره که جداگانه باید خدمتون باشیم. از عوامل دیگه که در دوره کودکی و حتی بزرگسالی خیلی اذیت میکنه، انواع اقدامات و پروسیجرهای تشخیصی و درمانی از و همچنین داروها هست. توجه بفرمایید که خیلی از این عکس‌های اصطلاحا رنگی که ما میگیریم اینها میتواند که برای کلیه‌ها جنبه سمیت داشته باشه. خب اون همکاره بزرگسال ما که دارن کار میکنن اکثر خب افرادی که از میانه راه گذشته باشن و بالای 50-55 باشن نیاز پیدا میکنن به آنژیوگرافی قلب.
بله.
خب بینام یکی از مشکلاتی که آنژیوگرافی های قلب داره اینه که اون ماده حاجبی که میزنن میتونه برای کلیه مشکل ایجاد بکنه. اینا حتما قبلش میان عملکرد کلیه رو چک میکنن تا خیالشون راحت بشه کلیه توانایی رد کردن این رو داره. و اتفاقا توصیه که خود من دارم اینه که به خصوص تو سنین میان سالگی به بالا که کلیه هم یه ذره از اون حالت به صدا شادابی خودشون کاسته شده به خاطر سن زیاد و سن بالاتر از میان سالگی منظورمه، این تمهیداتی رو میشه در نظر گرفت که اگه این آنژیوگرافی و یا هر گونه عکس برداری سی تی اسکن و امثال هم که با ماده حاجب هست با تمهیداتی که متخصص کلیه واسش میبینه انجام بشه که کمترین آسیب بزنه. بعضی دیگه از پروسیجرها حتی هر عمل ساده‌ای که شما در پزشکی شاهدش هستید احتیاج هست که شما سوند ادراری وصل کنید.
درست.
سوند ادراری نیازه، باید هم واقعا وصل بشه، ولی در جریان باشید که هر دفعه که هر روزی که ما یه سند ادراری رو برای هر بیمار در هر سنی وصل میکنیم و برقرار میکنیم، غیر از اینکه خود کارگزاردن سند با توسط آدم ماهر انجامش که آسیب نزنه به خصوص در جنس مذکر، میتواند که هر روز حدود 10% احتمال عفونت ادراری رو بره بالا. و همینه که اگه یک فردی به هر علتی بیش از 10 روز سند داشته باشه، من تقریبا مطمئنم که اون فرد عفونت ادراری رو داره و بایستی خب موقعی که مرخصش میکنن یا کاراش رو پیگیری میکنه حتما همکارای پزشک ما به این مطلب توجه ویژه داشته باشن که این قضیه رو نادید نگیرن. یکی دیگه از بدترین عواملی که ما شاهدش هستیم متاسفانه خود درمانی هایی هستش که داره اتفاق میفته. من بعضی وقت تعجب میکنم بعضی بیمارانی که ما مراجعه میکنن داروهای مختلفی خوردن و متاسفانه درصد قابل توجهش رو پزشک تجویز نکرد. اینا به صورت خود درمانی بوده یا بعضا از داروخونه رفتن تهیه کردن،
یا بذارید من راحت‌تر بگم عطاریا گفتن.
بله به حال اینا رفتن گرفتن. ببینید دسته از داروها واقعا اینا داروهای بیمارستانیه، یعنی اگه بخوایم سرپای این داروها رو استفاده بکنیم باید حتما توسط آدمی که اطلاعات تخصصی مورد نیاز رو داشته باشه استفاده بشه، مثل آمیکاسین، جنتامایسین، ونکومایسین. خیلی از این داروها میتونن اثرات مخربی رو کلیه داشته باشن و تجویزش به این راحتی نیست که ما بخوایم بدیم. یا مصرف بیروی مسکنها، من خودم چند مورد داشتم که به دنبال مصرف مسکنهای خیلی شاید به نظر پیش با افتاده مثلا بروفن یا دیکتوفناک و امثال هم که اصلا نیازم نبوده استفاده بشه، اینا کلیهشون به شدت آسیب میده. بعد مادر و پدر سراسیمه بچه رو آوردن که متوجه شدیم کراتین بچه بالا رفته، کلیهش شاید 50% عملکردش از دست داده و کلی زحمت کشیدیم که بتونیم کلیه رو علارغم آسیب که دیده بتونیم برگردیم. بعضی وقتا هم این تلاش ما ممکن نچه نده و کلیه آسیبش واقعا جدی باشه. و همینه که خدمتتون عرض میکنم که ما باید ببینیم هر دارو به چه علتی مصرف میکنیم. اگه میخواییم برای درد استفاده کنیم، خب خیلی از این مسکنهای ساده مثل استامینوفن که تقریبا آسیب زیادی هم نمیزنه، برای درد ما کافیه.
واقعا برای مثلا دردی مثل سنگ کلیه،
ببینید برای دردای سنگ کلیه اینا کوتاه مدت ما میتونیم، چون میدونید بعضی وقتا ما نیاز داریم هم ضد درد باشه هم ضد التهاب.
آها درست.
به اینا اصطلاحا میگن داروهای انسید یا داروهایی که ضد التهاب هستن و کورتیکو استروئید هم نیستن. و اینها ما به طور کوتاه مدت توسط پزشکی که این فن و اطلاعات تخصصی داره ممکن ما بیایم ایندومتاسین یا دیکتوفناک یا امثال هم رو تجویز بکنیم. در جریان هم هستید که این تجویز اینا روش داره، راه داره، چک کردن آزمایش داره و در این حال به اینا مثلا توصیه میشه که در طول استفاده از این ترکیبات شما آب فراوان بنوشید.
بله. آقای دکتر اینقدر شما خوب و عالی توضیح دادید ما رسیدیم به 7-8 دقیقه پایانی برنامه. اما من از شما قول میگیرم چون ما تو این برنامه فعلا داریم به قول بیماری های کلیه رو با هم مرور میکنیم، یه برنامه دیگه انشالله شما بیاید که روش های درمانی یا پیشگیری هاشو با هم صحبت بکنیم. فقط من باز چند تا موارد رو بپرسم. آیا دیابت یا فشار خون میتونه روی کلیه تأثیر بذاره؟
حتما. ما یه سری از بیماری هامون هستن که دسته های مختلفی هن. شاید تعیناش همینه بود که شما فرمودید. ببینید فشار خون یک حالتی ما اصطلاحاً بهش میگه قاتل خاموش. این بیماری هم میتونه ناشی از کلیه باشه، یعنی علتش علت فشار خون بالا کلیوی باشه که ما انواع نارسایی کلیه، اختلالات عملکرد کلیه، التهابات کلیه، التهابات عروق کلیه، گرفتگی عروق کلیه و امثال هم داشته باشیم و به دنبال اون فشارخون داشته باشه. اما این رو به خدمتون عرض میکنم که از یک طرف کلیه میتواند عامل فشارخون باشه، از طرف دیگه وقتی فشارخون ایجاد شد خود فشارخون دوباره میاد کلیه رو بدتر میکنه. یعنی از دو طرف هم گلومرولوسکلروز و اینا میده و فشار و هم عملکرد کلیه تحت شاق هم. و همینه که ما توصیه‌مون اینه که واقعا فشار خون از زمان کودکی باید اندازه‌گیری بشه. بعضی سنین گلوگاه هست اصطلاحا. یکیش اینه که واقعا نوزادانی که NICU بودن، بچه هایی که در دوره نوزادی NICU بودن، در دوره نوزادیشون و بعد در یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی مرتب سالانه باید فشارشون چک بشه. اینه یه علت مشکل کلیوی احتمالا داشتن که تو NICU بودن، یا ممکنه وضعیت اکسیژن رسانیشون همونجور که عرض کردم به کلیه خوب نبود. اما یه بچه‌ای داریم که هیچ به اصطلاح عواملی نداره. مثلا اگه بچه‌ای داریم که پدرش یا مادرش سابقه فشارخون داره، اینا باید از همون سال اول دوم دوباره فشارخوناش انجام بدن، چون ما یک فشارخون ارثی هم داریم. اما اگه بچه‌ای هستش که هیچ سابقه ای نداره، ما توصیه‌مون اینه که یه با 3 سالگی حتما فشارخونش گرفته بشه. و یکی هم گذاشتیمش برای 7 سالگی که بچه‌ها معمولا 6 یا 7 سالگی که وارد مدرسه میشن. و یکی هم حتما توی قبل از اینکه وارد دبیرستان بشه، یعنی حوالی 13-14 سالگی اینا حداقل است، یعنی دیگه کمتر از این نباید باشه، اگه بیشتر از این بگیرن که فبخوا. در سن بالای به اصطلاح 18 سال هم که ما توصیه‌مون اینه که سالی یک بار حداقل ما فشارخون اندازه بگیریم. در مورد دیابت، خب میدونید که متاسفانه دیابت در کشور ما شیوع زیادی داره.
بله.
و یکی از عواملی هستش که به طور ساده‌ای بخوام به شنوندگان عزیز توضیح عرض بکنم، این بیماری که هر جایی که رگ باشه درگیر میشه. پس به تب کلیه ها هم درگیر میشه و به دنبال درگیری کلیه در جریان دیابت میتونه انواع اختلالات کلیوی از قبیل دفع پروتئین، بزرگ شدن کلیه، التهاب و عفونت‌های مختلف در جاهای مختلف بدن از جمله کلیه‌ها و حتی متاسفم بگم که خود نارسه کلیه و دیالیز هم میتونه در دیابت ها تو اتفاق بیفته. معمولا اون کسایی که دیابت دارن و حداقل 10 سال از دیابتشون میگذره، توصیه اکید میشه که حتما با متخصص کلیه مشورتی داشته باشن و این رو چک بکنن که واقعا لازم و ضروریه. و کاری هم که ما قبل از اون توصیه میکنیم تنظیم قند خونش.
بعد راجع به پروستات چی؟ کلیه رو پروستات هم تاثیر میذاره یا برعکس؟
از شاید خدمت شما که درسته که اینا مربوط به یه سیستم هست، البته اون سیستم ادراری نیست، پروستات بیشتر به سیستم بسا تناسلی مرتبطه، منطقه بوده پروستات از زمانی که شروع میکنه به بزرگ شدن میتونه ایجاد انسداد بده. بیشترین مشکلی که ایجاد میکنه مشکلات و اختلالات ادراری هست و مثانه رو بیشتر درگیر میکنه به دنبال اون. اگه این قضیه حل نشده باقی بمونه به حدی که مثانه نتونه خوب خالی بشه، قطعا فشار داخل مثانه بالا بره، کلیه هم درگیر میشه.
اوه، پس این هم یه نکته است که باید دقت بکنیم. آقای دکتر، ما تقریبا میتونیم بگیم که وقتمون تموم شد، یه 2-3 دقیقه وقت داریم. اگر باز بیماری دیگه ای هست بگید، من یه قول میگیرم حتما باشیم که یه روز تشریف بیارید، بیماری ها رو بگید، بعد روش های درمانش یا پیشگیری هاش رو ما بگید.
آره. من ترجیح میدم یه چند تا نشانه رو با هم ببینیم.
بله بله، خیلی مهمه.
اون چیزایی که بالاخره دوستان
حواسشون رو جمع
کنن. یکیش ورمه یا ادما اصطلاحاً. ورم خب شایع‌ترین و زودترین جایی که معمولا ورم میکنه دور چشمه، ولی اکثر ورمای دور چشم دستی به کلیه نداره، به دلیل آلرژی، مشکلات دیگر، کمخوابی اینا ممکن اتفاق بیفته. ولی ورم میتونه از چشم فراتر بیاد قسمت‌های دیگر رو در بر بگیره، به خصوص پاها رو در بر بگیره. من نمیگم که ورم پا همیشه علتش کلیویه، ممکن علتهای کبدی و قلبی هم داشته باشه. ولی به حال حواستون باید باشه. دومین بحث همونطوری که قبلا اشاره کردیم بحث فشار خونه. سومین بحث ادرار و مقدار ادرار. توجه بفرمایید که ما روزانه از نظر دفعه حدوداً در بزرگسالان باید 3-7 بار بریم و ادرار بکنیم.
بله.
اگه دفعات ادرارمون کم بشه، میتونه یکی از نشانه های کاهش حجم ادرار و بنابراین کاهش عملکرد کلیه باشه. چهارمین بحثی که باید خیلی خیلی بهش دقت بکنیم بحث طول شبه. ما در طول شب اگه بلند شیم ادرار بکنیم، اصطلاحا هم بهش میگن نکچوریا، یعنی ادرار کردن در طول شب، برخواستن برای ادرار در طول شب. این با شبه داری فهم میکنه، شبه داری آدم بر نمیخیزه، خودشو خیس میکنه. اگر تعداد دفعات ادرار کردن و در توی شب داره میره بالا، میتونه نشانه افزایش تولید ادرار باشه، اون هم میتونه یه عامل